نه رو بشین
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته سیر تشریع آیات جهاد رو بیان کردیم و گفتیم که از خود قرآن کریم استفاده می شود که تشریع آیات جهاد این مراحلی داشته. در یک زمان جهاد ممنوع بوده در اسلام، در همون اوائل در 3 ماه قبل از هجرت پیامبر صلوات الله علیه به مدینه اذن در جهاد داده شده اما واجب نشده، و در مدینه جهاد واجب شده، اونم حالا در ابتدا با مشرکین کفار و بعد با اهل کتاب و بعد هم با قاطبه مشرکین و کفار. عرض کردیم که مرحوم علامه رضوان الله علیه یه نکاتی رو که شاید مجموعاً 5 نکته باشه من یادداشت کردم، این رو بیان کردن که لازمه که حتما ما به این نکات توجه داشته باشیم. اولین نکته این است که فرمودن که دین اسلام مبتنی بر فطرته. یکی از ویژگی های دین ما این است که یک دینی است که مطابق با فطرت هست و این دین عنوان قیم رو داره. آیه شریفه 30 از سوره مبارکی روم، فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. قیم یعنی اون چه که منشأ قیام یک شیء به او هست، اون چه که دیگری به او قائمه. مثل این که میگیم یک کسی قیم فلانی هست، یعنی امور او وابسته به او هست. اون وقت اگر گفتیم دین عنوان قیم رو داره، یعنی همه سعادت بشری شخصی او، اجتماعی او، سیاسی او، تمام اینها در گرو دینه. و این خودش خیلی نکته مهمیه که دین عنوان قیم رو داره و تمام سعادت بشر در گرو دین. دین رو بگذاریم کنار، بشر راهی رو برای سعادت نداره. این نکته اول. نکته دوم، فرمودن اقامه این دین توحیدی از اهم حقوق بشریه، از اهم حقوق انسانیته. یعنی یکی از حقوقی که بشر دارد، خیلی نکته لطیف و ظریفی رو بهش اشاره کردن، یکی از حقوق بشر، از اهم حقوق بشر این است که در جامعه او دین اقامه شود. به این آیه شریفه 13 سوره شورا اشاره کردن، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، به پیامبر می‌فرماید که ما وصیت کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی که چه کنن؟ ان اقیم الدین، دین رو اقامه بکنن. یعنی یکی از وظایف مهم انبیا اقامه دینه. انبیا فقط نیامدن برای بیان، برای ابلاغ، بلکه علاوه بر او دین باید اقامه بشه، یعنی باید دین عمل بشود به او، در جامعه مردم به دین عمل بکنن. این از وظایف انبیاست. اون وقت ببینید همینجا این پرانتز رو باز میکنیم ما، یکی از سوالهایی که در زمان ما مطرح میکنن میگوین که مگر حجاب اجباریه؟ مگر حکومت اسلامی حق دارد حجاب را الزامی کند؟ هر کسی خواست حجاب داشته باشه، نخواست نداشته باشه، ربطی هم به حاکم اسلامی نداره. این مطلب درست نقطه مقابل قرآن کریمه. در این آیه شریفه 13 از سوره مبارکه شورا یکی از وظایف انبیا رو اقامه دین قرار داده، یعنی اونهایی که به عنوان مصلح جامعه، اونهایی که تدبیر جامعه در اختیار اونهاست تا میرسیم به حاکم اسلامی، دولت اسلامی، اینها باید وظیفه دارن دین رو در جامعه اقامه کنن، نماز رو به پا دارن. اون آیه شریفه‌ای که باز اینم یکی دیگر از آیاتی است که در این زمینه مفیده و آقایون در ذهنشون بسپرن، الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. کسانی که اگر ما اینها رو متمکن در زمین کردیم، این چهار تا وظیفه رو دارن، نماز رو به پا دارن، زکات رو بدن، امر به معروف و نهی از منکر هم داشته باشن، یعنی حاکم اسلامی و دولت اسلامی در رأس وظایفش اقامه دینه. نمیتونه بگه خب آقا دین هر کسی خواست نماز بخونه، نخواست نخونه، به من ارتباطی نداره، من فقط میگم نماز واجبه، هر کسی خواست روزه بگیره، نخواست نگیره، هر کسی هم روزه خاری هم کرد ما کاری بهش نداشته باشیم. اینا مخالف با این رسالت کلی است که انبیا دارن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم میفرماین خب پس اقامه دین شد از حقوق انسانی. در مطلب اول دین عنوان قیم رو داره، یعنی جامعه وابسته به اوست، اصلاح و سعادت جامعه به او مرتبطه، و چیزی که اصلاح جامعه به او مرتبطه جزء حقوق جامعه است. شما ببینید امروز برداشتن برای ما حقوق بشر نوشتن، نه تنها بحث دین و اینها اصلا درش مطرح نیست، بلکه به این سمت و سو هست که کاملا دین رو از بشر بگیرن، نه دین اسلام، همه ادیان، مسیحیت، یهودیت دنبال دین زدائی هست. چی فرمونید؟ نه دیگه، خب انبیا هم نه، اون الذین این مکناهم فی الارض تمکن اطلاق داره، هر کسی به هر مقداری که تمکن پیدا کرد، اگر یک نبی الان تمکن پیدا کنه از اقامه دین و از حکومت، باید این کار رو انجام بده. خیلی خوب، بله. درسته. مخصص چی میشه؟ نه نه اونم نه عقیق مدین هم منظور همینه. عقیق مدین دین چیه؟ دین نماز است و زکات است و امر به معروف و نهی از منکر دین. نه قید نیست او، یه داره وظایف انبیا رو میگه. ما وصینا بهی ابراهیم و موسا و ایسا ان عقیمون. چرا؟ اختصاص نداره، لقب که مفهوم نداره که. هر کسی که متصدی امور دینی هست این باید اقامه دین بکنه. اصلا اگر خیلی حالا بخواییم وارد بحث این بشیم، نمیخواییم این بحث رو الان حاشیه. اصلا از همین عقیم الدین وجود حکومت اسلامی استفاده میشه. یعنی ما وقتی میگیم دین یکی از ابعادش حکومته، یعنی بر پیامبر ایجاد حکومت اسلامی واجبه. باز یکی از سوالهایی که بعضی ها مطرح میکنن، میگن که آقا شما که میگید پیامبر در مدینه حکومت تشکیل داد، کجا حکومت تشکیل داد؟ خب حالا لازم نیست که ما بیایم یک شاهد تاریخی بیاریم. هم ان عقیم الدین یعنی یکی از وظایف پیامبران گذشته همین بوده، اختصاص به پیامبر ما هم نداره که بگیم پیامبر ما فقط باید اقامه دین و اقامه حکومت اسلامی بکنه. علایان این نکته مهمیه. ببینید دین قیم است، یک اقامه دین حق بشر است. این خیلی نکته مهمیه. امروز دنیای غرب بشر رو از دین میخواد جدا کنه، یعنی از حق مسلم فطری خودش داره جدا میکنه. خب بعد مرحوم علامه در مطلب سوم فرمودن این حق فطری مستلزم یک حق فطری دومه. دفاع از این حق فطری خودش یه حق فطری دومه، یعنی ما باید از این دین دفاع بکنیم. اشاره میکنن به این آیه 40 از سوره حج: و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله. اگر دفاع نبود، اگر خدا تشریع نمیفرمود که برخی از مردم با برخی دیگر جنگ بکنن و برخی رو دفع بکنن، دیگه نه مسجدی باقی میمون، نه کنیسه‌ای باقی میمون، نه ذکری از خدا باقی میمون. یعنی خود جهاد و خود دفاع از دین این هم میشود یک حق فطری که مترتب بر خود اقامه دینه، که اون هم حق فطریه.
نظر
حاکم عادل. خب بله، حالا اون خصوصیات الان کاری نداریم. عرض میکنم که در مطلب چهارم نکته خیلی خوبی رو باز اشاره فرمودن. میفرمان جهاد ولو در ظاهرش خونریزیه، جنگ جراحت نقصان خرابیه، اما موجب حیات انسانیته. این آیه شریفه 24 سوره انفال رو اشاره میکنن: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، جواب بدید و استجابت کنید خدا و رسول را وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکند. به چی؟ به اون چه که موجب حیات شماست. آیات قبلش مسئله جهاد رو مطرح کرده، یعنی جهاد قتال از اموری است که موجب حیات انسانیت و حیات بشریته. به این نکته هم اشاره میکنن و بعد میفرمان القتال سواء کان به عنوان دفاع عن المسلمین او عن بیزه الاسلام او کان قتالا ابتدائیا کل ذالک دفاع عن حق الانسانیه فی حیاتها. چقدر به صورت لطیف و دقیق قتال ابتدایی رو مطرح میکنم. میفرماید جهاد ابتدایی مانند جهاد دفاعی تمامش دفاع از حد انسانیته، نه فقط مسلمان های تنها، دفاع از حد فطری انسانیته. و به شرک بالله سبحانه حلاک الانسانیه، شرک موجب حلاکته و موجب موت فطرته. و بعد در چند سطر بعد میفرمان فإن هذا القتال الذي تذكره الآيات المذكورة إنما هو لإماتة الشرك، جهاد ابتدایی برای اماته شرک، از ظاهر من الوثنیه اول اعلاء کلمت الحق. اینم مطلب چهارم. اون وقت در مطلب پنجم این نکته رو بیان میکنن، میفرماین که ولو قرآن کریم تصریح ندارد به این معنا، اما غایت اسلام و غایت خلقت این است که یک زمانی توحید خالص در روی زمین باشه. میفرمان این آیاتی که مربوط به ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. این یک وعده الهیه که خدا یک زمانی گروهی رو از مؤمنین خلیفه خودش در روی زمین قرار میده که اینها چه کنن؟ عبادت خالص، توحید خالص، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، دیگه شرک نباشه. اون وقت میفرماین استخلاف به چی تحقق پیدا میکنه؟ به این تحقق پیدا میکنه یه گروهی رو بزنن کنار، اونهایی که صالحن بیان بنشینن. پس استخلاف نمیشه مگر اینکه جهاد در کار باشه، استخلاف نمیشه مگر اینکه قتال در کار باشه. یعنی از همین آیات مربوط به مهدویت ایشون مسئله قتال آخرالزمان رو هم به صورت ایما و اشاره استفاده فرمودن. خب ببینید این نکات در فهم جهاد ابتدایی مهمه. همینطور ما بیاییم بگیم آقا جهاد بکنیم برای اینکه مشرک و مسلمون کنیم و اسلام میشه دین شمشیر و دین زور، نه اینطور نیست. باید این نکات رو هم سیر تشریع جهاد رو باید دقت کرد و هم این نکاتی که مرحوم علامه رضوان الله علیه به خوبی استفاده فرمودن از آیات جهاد. حالا بعد از این مقدمات ما میخواییم وارد تفسیر آیات بشیم، ببینیم بالاخره آیا از قرآن کریم جهاد ابتدایی استفاده میشه یا نه. باز تکرار میکنم قول بعضی رو، بعضی از نویسندگان رو که گفتن اون چرا که فقها در جهاد ابتدایی در فقه گفتن، از شیخ مفید و شیخ طوسی تا صاحب جواهر و امام و مرحوم آقای خویی، تمام اینها گفتن این نقطه مقابل قرآن کریمه. خب حالا ما باید آیات مربوط به جهاد رو در قرآن بررسی کنیم، ببینیم از این آیات چه استفاده میشه. اولین آیاتی که مورد بحث قرار میدیم آیات 190 تا 195 از سوره مبارکه بقره است. آیات این است، میفرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما جنگ میکنن شما هم در راه خدا با اونها جنگ کنید. ولا تعتدوا، تعدی و تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خدا معتدین رو و تجاوزکاران رو دوست نداره. این آیه 190. در آیه 191 حالا من میخونم یه معنای اجمالی ازش در ذهنمون بیاد. وقتلوهم حیث ثقفتموهم. این ضمیر هم برمیگرده به همون الذین یقاتلونکم. خدا میفرماید هر جایی که این مشرکین رو پیدا کردید بکشیدشون. ثقفتموهم یعنی وجدتموهم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم. این مشرکین شما رو از مکه بیرون کردن، شما با اینا جنگ کنید، از همون جایی که شما رو بیرون کردن شما هم اونا رو از اونجا بیرون کنید. ول فتنه تو اشد و من القتل. فتنه که حالا مراد از این فتنه آیا شرکه که کثیری از مفسرین گفتن، یا مراد همین شکنجه‌ای که کفار و مشرکین نسبت به مسلمان‌ها میدن. میفرماید فتنه بدتر از قتلی است که اینها نسبت به شما انجام میدن. حالا من برای معنای اجمالی هنوز تفسیرش وارد میشم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. بعد میفرماید حالا که با مشرکین مکه میخواهید جنگ کنید، در مسجد الحرام با اینها جنگ نکنید، مگر اینکه حتی یقاتلوکم فیه. اگر اینا تو مسجد الحرام با شما جنگ کردن، فان قاتلوکم فقتلوهم، شما اونجا بکشید اونها رو، کذالک جزاء الکافر. فان انتهوا، اگر مشرکین دست برداشتن، که حالا از چی دست برداشتن اینا محل بحثه، فان الله غفور رحیم. آیه 192 193 میفراد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ببینید در آیه 190 فرمود اونایی که با شما جنگ میکنن بکشیدشون، قتال کنید. آیه 191 فرمود هر جا اینا رو پیدا کردید بکشید. آیه 193 میفرماد بکشید تا چه زمانی؟ حتی لا تکون فتنه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، دین برای خدا باشه. فعل انتها و فلا عدوان الا علی الظالمین. بعد در آیه 194 می فرماید از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. اگر اینا در ماه حرام با شما جنگ کردن، شما در ماه حرام باشون جنگ کنید. حرمات هم درش قصاص راه داره، یعنی ماه حرام، بلد حرام، اینا همه از حرماته. اگه اینها حرمت شکنی کردن، شما هم قصاصاً همون کاری که اونا کردن انجام بدید. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. در آیه 195 میفرماد و انفقوا فی سبیل الله. انفاق علاوه بر جهاد بدنی، جهاد مالی هم بکنید، انفاق بکنید، اما به اندازه. و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. ما میخوایم راجع به این 5 تا آیه بحث بکنیم. ببینید در این آیات چند تا عنوانه که باید روش دقت بشه. یک، الذین یقاتلونکم یعنی چی؟ این یک. دو، ولا تعتدو یعنی چی؟ این دو. سه، فإن انتهوا، اگر اینها امتناع کردن و دست برداشتن، این یعنی چی؟ سه. فتنه به چه معناست؟ چهار. یکون الدین لله، دین به چه معناست؟ پنج. این 5 تا کلمه و یا عبارت محوری در این آیات شریف است. خب حالا ببینید به این آیات شریف 3 تا دیدگاه در این آیات وجود داره. مجموعا اگر ما بخوایم جمع بندی کنیم سه تا نظریه و سه تا دیدگاه در این آیات شریف است. دیدگاه اول این است که میگن آقا این آیات شریفه دلالت دارد بر اینکه جنگ ابتدایی و جهاد ابتدایی جایز نیست. و فقط باید جهاد دفاعی باشه. دیدگاه دوم این است که این آیات شریفه جهاد ابتدایی با مشرکین مکه را تجویز کرده و واجب کرده. فرموده با مشرکین مکه جهاد ابتدایی بکنید. دیدگاه سوم این است که ما از آیات استفاده کنیم جهاد ابتدایی مطلقا مشروعه. خب حالا باز باید بحث کنیم ببینیم آیا احتمال دیگری هم پیدا میشه در آیات یا نه. شروع میکنیم از این عرض کردم این پنج تا محور اگر روشن بشه تا حدی نتیجه این آیات روشن میشه. باز قبل از اینکه من وارد بیان این محورها بشم یک بحث وجود داره، آیا این پنج آیه دفعتا نازل شده یا اگرم دفعتا نازل نشده این پنج آیه به هم ارتباط داره، یک غرض واحد رو میخواد بگه. برخی مثل مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن بله سیاق این پنج آیه قرین است بر این که این پنج آیه دنبال یک غرض واحده و اون تشریع قتال که مرادشون قتال ابتدایی. مرحوم علامه فرمودن سیاق این آیات شریفه دلالت دارد که دفعتا واحده نازل شده است، لغرض واحد هم هست. غرض واحد چیه؟ تشریع القتال لأول مره مع مشرکی مکه، یعنی همون دیدگاه دوم قتال ابتدایی با مشرکین مکه. بعضی ها میگن نه این پنج تا آیه اصلا در زمانهای مختلف نازل شده، بعضیش ناسخ بعضی دیگره و ارتباط این چنینی که بگیم همه پنجتا یک غرض واحد رو داره دنبال میکنه این دلالت نداره. اما ظاهر همین فرمایش مرحوم علامه است، یعنی ما وقتی این آیات رو این مفرداتش رو آمدیم درست روشن کردیم کلام مرحوم علامه تثبیت میشه که این پنج تا آیه یک غرض واحد رو میخواد بیان بکنه. از این پنج محور مهمترینش هم همین الذین یقاتلونکم هست. آیه میفرماد و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا. حالا فی سبیل الله معناش روشنه، یعنی برای گرفتن زمین و قدرت پیدا کردن و حکومت و اینا، نه برای اعلاء کلمت الله. این میشه سبیل الله، قتال کنید. با چی قتال کنید؟ الذین یقاتلونکم. در این الذین یقاتلونکم سه احتمال مجموعا در کلمات مفسرین وجود داره. احتمال اول این است که این عنوان شرط رو داره، یعنی اگر مشرکین مکه با شما جنگ کردند شما هم جنگ کنید. و مفهومش این میشه که اگر مشرکین مکه با شما جنگ نکردند، دست به اسلحه نبردند، نیامدند در مقابل شما لشکرکشی کنند، شما حق جنگ کردن ندارید. حالا میرسیم اجازه بفرم. خب آیا این احتمال درستیه یا نه. حالا احتمالات دیگر هم بگیم تا بررسی کنیم کدام یکی از اینا صحیحه. پس این احتمال اول که این به منزلت شرک. احتمال دوم این است که خدای تبارک و تعالی می فرماید با اونایی که با شما جنگ می کنن جنگ کنیم. این برای این است که می خواد پیرمردها، زنها، بچه ها، اینا که نمیان با شما جنگ کنن، به اینا کاری نداشته باشید. اینا که با شما دتالی ندارن، اون مردان جنگیشون که با شما جنگ دارن با اونها دتال کنید، که در نتیجه این الذین یقاتلونکم میشود قید احترازی. اون وقت یه دوتا روایت که این دوتا روایت در کتب اهل سنت هم آمده، این دوتا روایت رو معید این احتمال قرار دادن. خواستید مراجعه فرمایید الدر المنصور سیوطی جلد 1 صفحه 205، اونجا علی بن داوود قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا معاویه عن علی عن ابن عباس، که اصلا یه چیزی که حالا خود این سند رو خراب میکنه است که معنا داره که امیرالمومنین از ابن عباس نقل بکنه، ولی اون که ابن عباس خب اکبر و سنن بوده، معروف در تفسیرم بوده، ولی خب این خیلی بعیده که امیرالمومنین بخواد از ابن عباس یه نظریه تفسیری ابن عباس رو نقل بکنه. حالا یه وقتی هست که ابن عباسی کلامی از پیامبر نقل میکنه، مانعی نداره که امیرالمومنین از اون نقل بکنه، اما وقتی بخواد نظریه تفسیری خودش رو بیان بکنه این مناسب شأن امیرالمومنین نیست. حالا ابن عباس چی گفته؟ گفته و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، معناش اینه لا تقتلوا النساء، زنها رو نکشید، ولش سبیان، بچه ها رو نکشید، ولش شیخ الکبیر، پیرمرد رو، ولا من القا الیکم السلام و کف یدن، کسی که اسلام آورده یا حاضر صلح بکنه با شما. فان فعلتم هذا فقد اعتدیتم. در فقه القرآن قطب الدین راوندی هم جلد 1 صفحه 339 آمد. خب این عرض میکنم که یه روایت دیگه هم باز در کتب اهل سنت هست، اون رو هم به عنوان عرض میکنم مؤید این مطلب ذکر کرده. صبر کنید آقا، عجله نکنید آقای همگیری، زودی نتیجه نگیرید. خب از امیر اومنی اکبر سنن نبوده؟ اه؟ ها من با عباس اشتباه گرفتم، درسته، عبدالله ابن عباس کشیده بودن. خب اینم قول دوم که حالا اینم روایت معید او هست. قول سوم که برخی از محققین در آیات الاحکام این قول سوم رو دارند و خود مرحوم علامه هم همین قول سوم رو اختیار کرده، این است که الذین یقاتلونکم، یعنی تمام کفار، چه کفاری که بالفعل با شما بجنگن چه کفاری که نجنگن. معنای الذین یقاتلونکم این وصف برای کفاره، یعنی آیه میخواد بفرماید با مشرکین بجنگی. مشرکین چه وصفی دارن؟ مشرکین اونایی هستن که دائما به صدد القتال مع المسلمینن. حالا الان بیان لشکر بکشن به طرف شما، بالفعل لشکر کشی بکنن یا نکنن؟ عبارت مرحوم علامه اینه: از ظاهرو ان الفعل اعنی یقاتلونکم للحال والوصف للاشاره والمراد به الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين، یعنی اصلا ویژگیشون است که میخوان با مؤمنین بجنگن. و هم مشرکو مکه. میفرماید این آیه رو طبق این احتمال مثل اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اونجا هم درسته چون به اینها ظلم شد اذن للذین یقاتلون، اینا برن جهاد کنن. حالا لازم نیست که الانم که میخوان برن جهاد کنن الانم بالفعل اینا در مقابل بیان جنگ بکنن. لذا میفرماید همونطوری که از آیه اذن منطقه اونجا وجوب نیست، اذن ابتدایی قتال با مشرکین مکه است، اینجا وجوب قتال ابتدایی با مشرکین مکه است. اهم از این که این مشرکین با مسلمان ها بالفعل بیان قتال کنن یا نیان قتال کنن. مرحوم کاظمی در مسالک الافهام، مسالک یه مسالک شهید ثانی داره که اون فقه، این مسالک الافهام آیات الاحکامه، بسیار کتاب خوبیه. در میان آیات الاحکام ها چند آیات الاحکام داریم که قویه، از زبدت الاحکام زبدت البیان مرحوم اردبیلی به نظر من قویتره این مسالک الافهام کاظمی. ایشون میفرماید الذین در جلد 2 صفحه 309 الذین یقاتلونکم ای الکفار مطلقا، یعنی مثل اینکه خدا رو فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الکفار فانهم بصدد قتال المسلمین و علی قصده، اینا در صدد قتال ما مسلمینه، لاستحلالهم المقاتل لهم فهم فی حکم المقاتلین قاتلوا ام لم یقاتلوا، چه قاتلوا ام لم یقاتلوا، یقاتلوا چه مقاتله بکنن چه مقاتله نکنن، اینها چون به صدد قتال با مسلمین هستن این معنای آیه اینه. غیر از مرحوم علامه و مرحوم کاظمی، مرحوم اردبیلی در زبدت البیان، قطب راوندی در فقه القرآن، ایشون هم این نظر رو داره. اون نظریه دوم رو گفتیم بعضی از روایات داره، فاضل نقداد در کنز العرفان اون نظریه دوم رو داره که الذین یقاتلونکم برای اخراج صبیان و نساء و پیرمردها و اینهاست. حالا این سه احتمال در این الذین یقاتلونکم، اون وقتی الذین یقاتلونکم رو هر جور معنا کنیم اون لا تعتدو معناش فرق میکنه. در کلمه لا تعتدو هم چند احتمال وجود داره، اینو یه مقدار تأمل بفرمایید انشاءالله فردا روز شنبه، فردا تعطیل روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.